حجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طيلا. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن الصادق عليه السلام: ما التقى مؤمنان قط الا كان افضلهما اشدهما حبا لاخيه. بفرمان که هیچ دو مؤمنی هیچگاه با هم ملاقات نکردند مگر اینکه اونی که دیگری رو بیشتر دوست داشت افضل از اون یکی بود. یعنی ملاک افضلیت این دو مؤمن شدت حب اشدیت حبه. خب معلومه که مراد حب و الحب فی الله و لله و خیلی عجیبه، یعنی بالاخره معمولا یه جوری است که یکیشون بیشتر اون یکی رو دوست داره، چون فرضم اینه که طرف مؤمنه، اگه به خاطر مؤمن بودنشون برادر ایمانش رو بیشتر دوست داشته باشه این در حقیقت با فضیلت تره. شاید روایت رو شنیدید که اگر یه نفر رو دوست دارید بهش بگید دوستت دارم، ولی اینو نشنیدید که اگر کسی یکی رو دوست داشته باشه بهش نگف خیانت کرده. سلام علیکم. این روایت رو من مدرک روایت رو خدمتون عرض کنم. این روایت رو الان میگم کجاست. بعد سلامت به شما، هم شما دوست داریم. اتفاقا من همین حدیث رو به یکی خوندم، همون لحظه گفت دوست دارم، گفت الان نگو یه وقت دیگه بگو. قائمت المراجع از به خدمت که به خانم بله، به غیر خانم نه، تفصیل از خودم البته مدرکی نداره. عرض به خدمت که این حدیث رو بله آدرسش تو ارشاد القلوب دیلمیه، همه جا هست، من از اینجا الان دیدم همه جا هست، شما یه میزنی همجی میاد اب نداره. اونی که من دیدم تو اصلش ارشاد القلوب دیلمیه، بعد صفحه من الان پیدا میکنم یه لحظه. خب ایشون پیدا کرده دارم یه همه جا هست. و من کائنا حدیث بله صفحه 186 ارشاد القلوب دیلمی. ارشاد القلوب دیلمی یکی از منابع مهم بهاره، یعنی عالم بزرگواری که این کتابو نوشته دیلمی از خیلی قدیمیه و یکی از منابع معتبریه که بهار خیلی ازش حدیث نام میکنه. حدیث‌های اخلاقی بسیار زیبایی داره، خوندنیه این کتاب، بحث کردنیه. ما این کتابو شروع کردیم تقریباً چهار سال اول بحثمون، روزی 5 دقیقه حدیث میخونیم، حالا کمونه تمام میشه. اینجوری آدم یک کتاب تمام میکنه لازم نیست شروع کنه بخونه. سر هر مباحثتون یک کتاب حدیث رو انتخاب کنید شروع کنید، روزی بیا وقت بذارید 5 دقیقه بیشتر هم نه، حالا یه حدیث خوندید 5 حدیث خوندید هر چقدر. احادیثی که مثل خصال شیخ صدوق، مثل تحف العقول، مثل غرر الحکم، مثل ارشاد القلوب، اینا که احادیث مختصر و مفید داره، هم مشکل نیست احادیثش، هم اخلاقیه هم به در بخور. 3 سال ما داریم روزی چند دقیقه اول بحثمون این کتابو مباحثه میکنیم، یعنی یه مباحثه که داریم این کتاب اولش حدیث میخونیم، الان داره تمام میشه. انگار نه انگار اصلا وقت انسان گذاشته. بعد اون ساعتی هم که ما مباحثه میکنیم به الحمدلله ساعت غفلت محسوب نمیشه. اگر هم اون درسی که میخونیم برای خدا نباشه و بالاخره غفلت محسوب شه، حدیث حداقل ذکر الله و ذکر اهل بیتیه که تو اونجا در حقیقت مطرح میشه. لذا اون حدیثی نمیفرماد من کان لأخیه المسلم فی قلبه مودتون ولم یعلمه فقط خانه. اگر یک برادر مسلمانی شما دوستش دارید نگی بهش اعلام نکنی خیانت کردی بهش. این خیلی عجیبه. نه گفتن قبل از شما همه به هم میگفتن. خیلی جالبه، یعنی اینو عرض به خدمت که توجهش داشته باشیم که بگید تاثیر داره، خیلی تاثیر. تو احادیث اخلاقی و اینا اصلا هیچ عالمی رو ندیدم دنبال سند بره، هیچ کی رو ندیدم من که دنبال سند بره. شما وقتی یک ساعت بشینید احادیث اخلاقی رو نوع احادیث میچسبه، یعنی یه جوریه که با فطرت و چیز ما سازگاره. کسی دنبال سند نمیره تو این احادیث اخلاقی، نه قرار اتفاق بیفته. حالا به قول معروف این قطعا مثلا اینکه گفتن، حالا شما ممکنه بگید سند این حدیث در حقیقت چیه و مثلا آیا واقعا خیانت محسوب میشه نه، انسان بعضی موقع اینا رو بخواد باز کنه و تشریح کنه میفهمه که واقعا گاهی خیانته. گاهی با گفتن دوستت دارم به یک برادر مؤمنت جلوی یه فتنه رو، جلوی یه حسادت و جلوی خیلی چیزا رو میتونی بگیری. خب وقتی نمیگی یه کلمه دوستت دارم نمیگی، وقتی باعث میشه اون به فتنه بیفته، خیانت بیفته و و و، یه نوع خیانت دیگه. یعنی اینا بیشتر جنبه های عقلایی داره. بله یه حدیثی باشه خیلی عجیب غریب که با عقل جور در نمیاد، اونجا آدم خود میگه دنبال سندش چجوریه فهم. ولی من معمولا تو این جور احادیث من ندیدم کسی دنبال سند و اینا بگره. سند فقط تو مباحث فقهی، تو مباحث اعتقادی هم سند صحیح باشه ارزش نداره. تو مباحث اعتقادی سند صحیح هم باشه ارزش نداره. چرا؟ چون ما دنبال علمیم. با یه روایت و دو روایت یه مطلب اعتقادی ثابت نمیشه. یعنی ما یقین داشته باشه تو مطالب اعتقادی چهار تا حدیث اومده سندش هم صحیحه، خب ما میخونیم به درد میخوره، فواید داره، حالا فوایدش رو عرضه میکنم، ولی نمیتونیم به مجرد اینکه یه روایت اعتقادی تو اصول کافی اومده ما بهش ملزم بشیم. ولی تو احادیث اخلاقی تو فقهی ازش فرق میکنه چون مجبوریم. تو اخلاقی هم که چیزای اخلاقیه، اینا ما دنبال سند معمولا ندیدم کسی اصلا خدشه‌های سندی تو اینجور تو حفل القول نگاه کنید اصلا سند نداره از اول تا آخر. ولی یکی از کتابایی که آیت الله بهجت میفرمود که بسیار معتبر و خیلی کتاب عالیه، فوق العاده مطالب جالب داره، ولی اگه بخوای فقهی به قضیه نگاه کنی کل کتاب سند نداره. ولی عالمی که خب این کتاب نوشته خیلی عالم جلیل القدری بود. به هر حال تو این جور چیزا دنبال سند انسان نمیره. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بحث ما رسید به بحث مبالغه. فرمان که المبالغة المقبولة منه المبالغة المقبولة. خب یکی از صنعت‌های معنوی علم بدی مبالغه است. این مبالغه‌ای که ما خودمون روزمره استعمال می‌کنیم، طرف رفته همش 10 دقیقه است وایساده صفحه نونوایی میگه من 2 ساعت اینجا، موقع 2 ساعت میشینه فوتبال نگاه می‌کنه میگه همش 10 دقیقه پای تلویزیون بودم. بالاخره نفهمیدیم این 10 دقیقه اون 2 ساعت است یا اون 2 ساعت این 10 دقیقه است. بالاخره اون جایی که به نفعشه یا پشت چراغ قرمز وای میسته. الان داشتم میومدم این قمیا عجیب عادتی دارن و این چراغ هنوز قرمزه، 2 ثانیه مونده از پشت بوغ بوغ برو کجا برم من. حالا نفر اول باشم که نه حق ندارم برم، نفر دوم سوم چهارم باشم که جلوی باید بره من برم دیگه، منم عقل دارم، منم مثل میخوام برم دیگه، نمیخوام ناز کنم که نه این میخواد بوغه رو بزنه. حالا یه بار سواری ماشین شده بودیم هی بوغ میزد، هر جایی آدم اونجا میدید بوغ میزد، یه ماشین اونجا میدید بوغ، انگار اصلا فقط عادت داشت بوغ بزنه. به هر حال مبالغاتی که ما تو عرف داریم خیلی زیاده، یعنی خیلی هاشم گاهی سر از دروغ در میاره اگر قرینه‌ای نباشه. خب مثلا اون جور جاهایی که قرینه هست یا آقا 2 ساعت وایسادم، هیچ کی میدونه، همه میدونن که این 2 ساعت واقعا 2 تا 60 دقیقه نیست، منظورش زیاده، زیاد وایستدم، یه زیادتر از اون حدی که مثلا باید وای میستدم وایستدم. ولی اگر قرینه نباشه خیلیش دروغ محسوب میشه. به هر حال اینجوریه، مثلا طرف زود اومد تازه رسید میگه که اینجا می خیلی وقت، خود دروغه دیگه، خیلی وقت نیست که مثلا 5 دقیقه است اومد. خب بسم الله الرحمن الرحیم، ایشون میفرماد که چرا خطیب گفته که مبالغه مقبوله، چرا قیس زد مبالغه رو به مقبوله. میفرماد که به خاطر اینکه ما مبالغه دو قسمه، یک مبالغه مقبول داریم مورد قبوله، یک مبالغه‌ای که مردوده در علم بدی. بعد این قیدی هم که ایشون آورده میخواد بگه که در مبالغه سه قوله. بعضی میگن مبالغه کلا مردوده، اونا خیلی ظاهرا مثلا معنوی و دیگه با اخلاق و اینا هستن، یا خیلی درست حرف بزن، چرا علکی مبالغه میکنی؟ مبالغه دروغه، همه مبالغه دروغه. استناد کرده، آره دیگه، استناد کی علتشو، علتی که گفتم، گفتم بخاطر اینکه کذبه. راستم میگن این مبالغه که میگن کذبه دیگه، واقع یعنی مطابق با واقع نیست، کذبه. اینا گفتن همه که کذبه هم دروغه، مردود است، این جمله باید استعمال بشه. حالا جالب این مثالی که ایشون میزنه، میگه بعضی مبالغه داریم تو قرآن هستن اومده، حالا اونا رو باید یا باید قائل بشن مبالغه نیست، یا باید قائل بشن که برگردن از حرفشون. بله، نه استدلالشون اینه کلا. آخه مبالغه در علم غیر بدی نداریم که، علم بدی زرد بود، یعنی خیلی ظاهرا اینجوری نیست که مثلا در یه علم دیگه مقبوله. ما همینجا بحث میکنیم مبالغه رو، بس ما قضیه ظرفیه بود، شرط نبود. بعضی میگن مبالغه کلا مقبوله. این چقدر قشنگه، کلا خیلی از مبالغاتی که ما داریم خیلی خوشگل و زیباست، بخاطر اون زیبایی شدن گفتم بابا طرف وقتی مبالغه میکنه همه جور خوششون میاد. حالا میدونم من بعضی دروغ میگه ها، ولی همین که مبالغه میکنه خوشاینده، زیباست، قشنگه، بخاطر همون مطلقا خیلی خوبه مبالغه، کجاش اشکال داره، کلا مقبوله. حالا خطیب میگه که، حالا یه شعر براتون مثال بزنم چقدر قشنگه انصاف مبالغهش. اینو تو حاشیه جواهر مثال داده، میگه که این شعر در مدح، مدح که نه، در ذم و در بیان کسی که دماغش خیلی بزرگه. این ابن حربی بوده، خیلی دماغش بزرگ بوده. بعد این برگشته شاعر بهش گفته که یبن حربن لک انفن انفت منه الانوف انت فی القدسه تسلی وهو فی البیت یطوف. میگه ابن حرب تو یه دماغی داری که همه دماغای عالم از این دماغ دماغ شدن. انفت اشتها جعلیم، انفت منه الانوف، انت فی القدس تسلی، تو بیت المقدس نماز میکنی، دماغ تو مکه داره طواف میکنه. انت فی القدس تسلی وهو فی البیت یطوف، کنایه از این بلندی دماغش دیگه، از این دماغ پینوکیو هم بلندتر بوده. به هر حال میگه چرا قشنگه شعر، این قشنگی کجاش مردوده. بله، انفت منه الانوف یبن حربن لک انفون انفت منه الانوف انت فی القدس تسلی وهوه و یعنی وهوه فی البیت یطوف، طواف میکنه. حال برعکس گفتم لک حربن یبن لک انفون یبن حربن. نه دیگه، باید یک کمی هم آخه الان خسته دیگه، سطول روز به قول معروف چی میگن در توینا خوندید، ما خوبه. حالا علم بدی افتاده به هزار، ولی علم معانی بود کسل کننده بود، همینجور خواب میرم. اول صبح که علم معانی میدیم بعضی اینجور خواب هم. حالا دیگه شب بخواد بشه دیگه چی. خب فقال و المبالغه تو، حالا مبالغه چیه؟ حالا قبل از اینکه بیاد بگه کدومو مقبوله کدومو مردوده، اصلا مبالغه چیه؟ این مبالغه‌ای که داره تعریف میکنه میگه و المبالغه تو مطلقا، کلا داریم مبالغه رو برن تعریف میکنیم، کاری با مقبول و مردودش نداریم. اول تعریف میکنه بعد میگه و المبالغه تو ان یدعا لوصف بلوغه فی الشده او الضعف حدا مستحیلا او مستبعدا لئلا یظن انه غیر متناه فیه. میفرماد که مبالغه اینه که برای یک صفتی، هر صفتی خوب بد، ادعا بشه برای یک صفتی رسیدن این صفت رو در شدت و ضعف، یعنی در حقیقت شدید بودن و زیاد بودن یا در ضعیف بودن و کم بودن برسه، این وصف در شدت و ضعف به حدی که یا محاله یا بعیده، یا محاله یا بعیده. چرا این ادعا رو ما انجام میدیم؟ لعلا یوزن انه غیر متناهن فی، تا مثلا مخاطب ما فکر نکنه که این صفت در این شخص در این شدت و ضعف مثلا به تهش نرسیده، یعنی به این معنی که مثلا ناقصه تو این. نه، میخواییم مبالغه کنیم که بگیم این صفت در این اون چیزی که مبالغه داریم میکنیم در شدت و ضعف به تهش رسیده. طرف گمان نکنه که به تهش نرسیده، به تهش یعنی به انتهاش و اون آخرش نرسیده، ناقصه این صفت توش. نه، این صفت انقدر توش زیاده میبره با یه تعبیری میاره که این تعبیر اگه بخواد واقعا مطابقه با واقع باشه یا محاله یا خیلی بعیده. برای همون جوریه. خب عرض بخواد من این از این
زمیره رو هم دیگه برگردونده. اینجا فقط یه نکته ادبی و انما دو تا نکته عبارتی داریم. و انما یدعا ذالک ایشون برای اینو ورده که بگه لعلا یظن انه غیر متناهم فی جزء تعریف نیست. آیا مبالغه ای رو که تعریف کرده تا غیر متناهم فی تعریف مبالغه است یا نه؟ تا همون مستبعدن تعریف مبالغه است. اون لعلا علت ادعاست، خارج از تعریفه. با آوردن و انما یدعا ذالک میخواد بگه تعریف تا مستبعدن تموم شد. حالا یه سوال جدید، چرا این ادعا رو میکنه؟ میگه به خاطر این. ولی بعضی‌ها گفتن نه، مثلا این لعلا یظنم جزء تعریفه. خب جزء تعریف باشه قید احترازی باید بشه دیگه، یعنی مبالغه‌ای که اگر مبالغه به این غرض نباشه اصلا مبالغه نیست. تفتازون میگه نه، مبالغه همون مبالغه است که ادعا کنی یه صفتی تا به حد محال یا بعید میرسه و سلام، مبالغه یعنی این. حالا چرا این کارو میکنی؟ لعلا، اون خارج از تعریف. این یه نکته. بعد یه نکته دیگه، اون غیر متناهن فیه، ضمیر فیه رو ایشون زده ای فی شدت او ضعف. خب چرا مذکر آورده در حالی که داره به دوتاش میزنه، یعنی هم شدت هم ضعف؟ ایشون میفرماد که تذکیر ضمیر و افرادش، یعنی باید مثنا می آورد به اعتبار اودهی الی احد الامرین، به یکی از دوتا. به خاطر اینکه یه قاعده آقا این گفتن اون جاهایی که مرجع ضمیر ما او داره، چون او برای یکی از دوتا چیزه، ضمیر چجوری برمیگرده؟ مفرد مذکر برمیگرده، نه مثنا. اگر واو باشه مثنا برمیگرده. این مطلبی که تفتازن اینجا میگه، اینو دوسوقی از یه از یه جایی یه چیزی نقل کرده، اشکال میکنه به این مطلب. این چون قاعده مهمیه من اینو باید بگم. قاعدش پس اینه که، یعنی که اگر ما دوتا معطوف به واسطه او داشتیم، ضمیر میخواد بهش برگرده، مفرد مذکر میاد یا مفرد مؤنث میاد، اونش مهم نیست، بستگی داره اون دوتا. هر دو اگه مؤنث بودن مفرد مؤنث میاد، اگر یکیش مذکر بود غلبه میدیم مفرد مذکر میاد، اگر دوتاش مذکر بود خب اونم قطعا مفرد مذکر میاد، به هر حال مفرد میاد. بعد ایشون ابن سوقی جل 4 شروع تلخیص صفحه 359 از سیوطی میگه نقل از سیوطی فی النکت عن ابن هشام. سیوطی در کتاب نکتش، ظاهرا این کتاب نکت همون حاشیه بر سیوطی مغنیه، حاشیه بر مغنیه که داره و بسیار کتاب خوبیه، متاسفانه دست ما نرسیده، فقط به صورت مخطوط تو این سیدی که حالا بنده دارم از اینترنت دانلود کردن، بعضی از رفقا تو اونجا وجود داره، ولی انقدر خطش بده، انقدر خطش بده که اصلا من چند بار خواستم رقابت کنم، میگفتم نمیفهمم چی نوشته، یعنی به درد نمیخوره اصلا، یعنی یه نفر خیلی با حوصله میخواد، خیلی عجیبه. یعنی بعد این کتاب نکت سیوطی خیلی کتاب خوبیه، یعنی واقعا یکی از بهترین حواشی بر مغنی. چرا؟ چون بعد از دمامینی و شمنی و اینا نوشته شده، یعنی هم اونا رو داره هم خودش نحوی بوده چیزهای اضافه داره. این حاشیه امیر گاهی ازش نقل میکنه، امیر گاهی ازش نقل میکنه، چیزایی که گاهی ازش نقل میکنه من دیدم خیلی مطالب جالبی ازش نقل میکنه. مثلا یکی از مطالبی که تو اوائل مغنی امیر از همین سیوطی تو حاشیهش نقل کرده اینی که فرق این یفعل و فعل چیه، مصدر صریح و مصدر معول. 5 تا فرق اونجا ذکر میکنه. چند نفر تا حالا از من پرسیدن که مثلا ان یضرب با ظرف فرقش چیه، 5 تا فرق اونجا نقل میکنه. اینا رو همه رو از سیوطی برداشته. خب خیلی مطلب مهمیه این. به هر حال این کتاب متاسفانه دست ما نرسیده، میگم یه مخطوطش هست اونم خیلی ناجور خطش. ایشون از اون نقل میکنه میگه ان افراد از ضمیر فی المتعاطفین به او اذا کانت للابهام کما تقول جانی زیدون او امرون فاکرمته، اما اگر برای تقسیم و تنویع باشه ضمیر باید مثنا برگره. میگه اون جایی که او میاد ضمیر مفرد برمیگرده تو جایی که یا برای شک تو متکلم میگه، برای شک یا برای تشکیک و ابهام. میگه آقا زید اومد یا امر، کدوم؟ یا خودش نمیدونه یکیشون اومده، یا میخواد ابهام بندازه تو سامه که یکیش اومده، یعنی عمدن نمیخواد بگه کدوم اومده. بالاخره در عالم واقع چند نفر اومدن؟ یه نفر اومده. اینجا با ضمیر مفرد بیاد، میگه این قاعده مال اینجاست. اما اگه ابی که قبلا داریم برای تقسیم یا تنویع باشه، نه، اینجا مثنا میاد. مثلا شما بگی مثلا همینجا که مثل همین مثالی که فی شدت او ضعف، شک نداره که میخواد بگه یا شدت یا ضعف نمیدونم، خود هم شدت هم ضعف، اونجا با او آورده، این او برای تنویعه، برای تقسیمه. خب اینجا میگه ضمیر مذکر مثنا برمیگرده، میگه باور ندارید آیه قرآن داریم، این یکن غنیان او فقیرن فالله اولا بهما. ننوشته ظاهرا سوره نساء آیات 100 مثلا 40 به بعد، آیه 140 خورده ای فکر کنم باشه، ان یکن غنیان او فقیرن فالله اولا بهما، فقیر و غنی او برای تقسیم دیگه. بله شک اینا هم برای تقسیمه، میگه فشده تعویزه مخاطب که شک نمیخواد ما رو به شک بندازه، نه خودش شک و تردید داره. سلام علیکم. بعد بگی فیها دیگه، فیها دیگه داره اشکال میکنه. آره داره قاعده رو از سویت هم کرمی. این قاعده خوبی نیست، یادداشت بفرمایید، چون میگم جای دیگه خیلی گیر نمیاد. البته من حالا مقدی کسی داره اینجا؟ نه تو کتاب بدید من اگر باشه لسونه نکنم، من یه لحظه نگاه کنم، احتمال میدم اینو قبلا تو یه کردیم بابهای دیگه. آقا این بابهای مغنی رو چیزه مثل روزنامه هم شده مطالعه کنید، خیلی خاصیت داره این بابهای. نه ایشون همون کنتر بخونید بهتره. نه میگم ولو لب فرد خفیه دیگه، اگه بتونید خوب بخونید که خیلی خوبه. ولو شده شما اینو چیز کنید. بله این یه چیزی، یه بابی داره ایشون، خیلی باب زیباییه، یه باب ساده داره، فتحذیر من امور اشتهرت بین المعربین و ثواب خلافها و هی کثیره. یه چیزایی بین این اهل اعراب و نحویا معروف شده، در حالی که درستش خلاف اون چیزیه که مشهور به شهرت، در حقیقت اشتباهه این از اون موارده. یکیش مثلا تو همین فنکه و ماتابل کومنان نسبه مثنا و ثلاثه و ربا، اونجا بحث کرده خیلی مفصل. این او ببینم ایشون اوورده یا نیاورده، احمد تشتی سه صفحه اوورده ظاهرا. تو مغن لبیب شد، البته اینجا هم یه بحثه مطرح کرده. این قاعده و منها قولم تو فنکه و متابله کومن النساء مثنا و ثلاثی مباحث رو شبیه این مطرح کرده، میگه فنگلت لما جاءت فی الواو دون او. حالا شاید اونجا ربط داشته باشه، ولی حال من یه جا احساس میکنم تو مغنی دیدم اینو. خب حالا اونو مراجعه کنید باب ششم هم اوائلش همون دیگه فرصت است. قاعده اینه که اگر او قبلش بیاد ضمیر بخواد برگرده، اینا مطلقاً میگن باید مفرد برگرده، معروف اینه، مشهور. آره ایشون میگه مشهوره، ولی ایشون میگه نه این فقط در جایی میتونه مفرد برای که رکی اون او برای شک یا تشکیک و ابهام باشه. بله سویتی از ابن هشام خودش، سویتی از ابن هشام نقل کرده، دوسوقی از سویتی نقل کرده، سویتی هم از ابن هشام، آخرش برمیگیره به ابن هشام. خب این از این، اینا نکته عبارتی، نکته مهمه بود چون یه قاعده بود. نه دیگه میگه اونجا قاعدش این نیست. خب میشه اون دیگه توجیهات دیگه، یه قاعده نیست همه جا گیر میکنن یه جور توجیه میکنن، ولی این یه قاعدش اینه. و تنها سر المبالغه فی تبلیغ و الاغراق و الغلو. مبالغه سر اسمه به نه فقط بحث استغرا، بلکه به دلیل قطعی عقلی، یا مبالغه مون تبلیغ، تبلیغ هم از بلوغ میاد دیگه یعنی زیاده روی، یا اغراق، اغراق هم یعنی زیاده روی، یا غلو اونم یعنی تجاوز از حد. اینا معانی لغویشون، معانی لغویشون همه به هم نزدیکه، یه فرقای ظریفی رو گفتن و مربوط به فروق اللغه میشه دیگه. تو لغت همه تقریبا به یه معنون، ولی تو اصطلاح خب فرق میکنه. اصطلاحش اینه که تقسیمو اینجوریشون ارائه میدن، مدعا یعنی اونی که ادعا شده میخوایم مبالغه کنیم، یا عقلا و عادتا ممکنه، یا عقلا و عادتا ممکن نیست. این خودش دو حالت داره، یا عقلا ممکنه عادتا ممکن نیست، یا عقلا و عادتا ممکنه. یه قسم چهارمی مونم که عقلا ممکن نباشه، عادتا ممکن باشه، که این عقلا ممکن نیست. یعنی همین قسم اصلا نمیشه که عقلا ممکن نباشه، ممکن نباشه، عادتا ممکن باشه. عادت رو قبلش عقل باید تصدیق کنه دیگه، مثلا این نمیشه. یه سه قسم عذاب در میاد. خب اگر اینا رو برای امتحان، امتحان ممکنه بیاد ها، یعنی مهمه بالاخره، میگن تبلیغ، پس اینا رو باید حفظ کنید دیگه. اگر عقلا و عادتا ممکن بود میشه تبلیغ، او عادت امکان عادی، مثلا ها جوان شدن یک نفر، پیری جوان بشه، عادتا ممکنه، عقلا عادتا ممکن نیست، عقلا ممکنه، یعنی محال عادیه دیگه. چنین محال عادیه، محال عادی یعنی که عادتا اینجوری اتفاق نمیفته طبق روال عادی. هم معجزات همه خلاف عادت دیگه، همه معجزات کلا خلاف عادته، امکان عادی نداره، امکان عادی نداره، یعنی که هیچ وقت ممکنه یه شاذ و نادر یه جایی به وجود بیاد، ولی خب روال خلاف روال عادی طبیعیه در حقیقت، ولا ممکنه. و همین که عقلا ممکن باشه یعنی مانعی نیست، این میشه در خارج موجود بشه ولی نمیشه. حالا بیاد یه موردی بشه مثلا دیگه، مورد بسیار نادریه. خب پس اگر عقلا و عادتا ممکن بود، اون بالای صفحه من نوشته لن المدان این کنه ممکنن قلن، اینش افتاده، قلی قلی نیست، قلن عقلا. عقلا و عادتا ممکن بود تبلیغ، ممکن عقلا ممکن بود، عادتا ممکن نبود اغراق. اگر عقلا و عادتا ممکن نبود غلوه، غلوه این اسمش کمی بزرگه، این یادتون باشه که اون موارد یکی هست هیچ کدوم ممکن نیست، یه حرف خیلی دیگه عجب غریبی داره میزنه، عقل نه عقل تصدیقش میکنه نه عادت. شعر مثال میزنه برامو دیگه. حالا اون مثالی که زدم، شعری که اول جلسه خوندم، کدوم اینا؟ کدوم غلوه دیگه، غلوه واقعا. نه چرخشش یه بحثه، یه بحث تو چرخشش بود که این ثابت باشه اون دماغ میچرخه، البته اینم عقلا باز جایزه دیگه، اینقدر دماغ بزرگی میچرخه دیگه، بعد دوباره بر میگرد. بله میگه یه بنده خدای هی داشت هفت دور تموم شده بود، هی داشت بیشتر دوره خونه خدا میچرخه، گفتم بابا هفت دور تموم شده، گفت بابا برو بابا طواف چی، دنبال دمپایی میگردم. داشت دنبال دمپاییش میگردم. عادتا هم اتفاق افتاده، عادتا خلاف از بعضی از عرفا نقل شده که، حالا اینو من معمولا نمیگم خیلی، یعنی از زمان 20 سال اینو شنیدم ولی خب نگفتم تا حالا، ولی معروف شده بعضی عرفا بودن مثلا اجسامشون رو تجزیه میکردن، سر وای میستاد جلو، بدن جلوتر، پاها اینجا، نمازشون عقلا ممکنه، چه کاری نمیدونم، بالاخره یه کاریه ولی شدنیه. نه میشه، شدنیه دیگه، حالا شدنیه. نه بعضی چیزا عقلا ممکن نیست، اجتماع نقیزن که، البته مثال هایی رو که الان میخونیم ها هیچ جوری نمیشه، اجتماع نقیزن هیچ جوری نه، این قلوبی که اینا میگن ها انقدر عقلی مثل اجتماع نقیزن نیست، قلوب عقلیه که عقل مردم قبول نکنه، نه عقل فلسفی. آره اگر بعضی مثال هایی که الان ما میگیم، مثلا ایشون مثالی که میزنه سرش جدا بشه، شاید با توجه به عقول مردم بگیم آقا این غیر ممکنه عقلن، عقلا نه عقل فلسفی، چون تو عقل فلسفی فقط اجتماع نقیزه اینو براهین عقلی که بر یه چیز قائم میشه اونا غیر ممکنن، مثلا وجود دو تا خدا و برهان قطعی عقلی داریم که این محال هستن، اینا غیره، ولی یه کمی دامنه عقلی که اینجا ما مطرح میکنیم از کجا میگم این از مثال ها، الان مثال هایی که میخونیم ها اشکال میشه، تو بعضی مثال ها ایشون میگه مثال میزنه برای مواردی که عقلا ممکن نیست، شما نگاه میکنید میفهمید عقلا ممکنه، این نشون میده که مرادش از عقل عقل فلسفی نیست، یه کمی امن. حالا مثال ها دقت بفرمایید. آره اینم ممکنه، ممکنم تو خارج بشه، یعنی چه، یعنی یه چیز بسیار عجیب غریبیه ولی شما برهانی دارید بر نشدنش. بابا جسم اینقدر تابع روح میشه دیگه، سر کنده بشه بره یه طرف. ببخشید مگه اون که رأس سید و شهدا علیه السلام قرآن میخون مگه این ممکنه؟ حالا درسته همه نشنیدن، میگن که مثلا حضرت زینب و اینا شنیدن، ولی این واقعا ممکن نیست، سر بیچی ده فرمان چه از سر از بدن جدا بشه، تابلوی که هیچ چیزی نداره مگر چند ثانیه، فرمان محو به شرط اتصال، اون مقتضیه. نه بابا اکثر اونجوری کلمون رو بکنیم حرف بزنه، به شرط حیاته. ولی شده دیگه بابا، اصلا سلمان فارسی موقعی که از دنیا رفت مرد ها، تو مدائن بود، حضرت علیه السلام با تیولرز خودشون رسوندن بالا سرشون در یک لحظه، تو مدائن بود، ایران بود، حضرت کوفه مدینه بود کجا بود، بعد رسوندن بالا سرشون، بعد اومدن که سلمان فارسی رو تو قبر بذارن. سلمان موقعی که تو قبر بود حضرت رو که دید چشاشو باز کرد، یه خنده‌ای کرد چشاشو بست، مرده بود دیگه بابا. اینا دیگه روح که این جسم اینا، حالا این همه نقل شده چیزایی که از این دنیا میرن بعد دوباره برمیگردن، چیزه عجب غریب زیاد داریم آقا جون. اینجور به قول امام تو اون اول سر رو سلات چون می‌نویسه که انکار مقامات عارفین نکن، همین بس، حالا تصدیق هم نمی‌کنی انکار نکن، این خودش فرجی میشه برای موارد.
اگه یه زیتش بروشی که هم اینو حالا اولا
اون زیره نمیدونم، حالا نمیدونم، سوال سختی، حالا باید فکر بشه. خب پس تبلیغ اون که قولهی، خب شعر رو نگاه کنید، این شعر مثال میزنه برای تبلیغ، آقا بذارید بخونیم دیگه بس هم بینشه. میگه فعادا اداعا بین ثور و نعجت دراکن فلم ینزح به ما انفیغسلی. این جزء شعر معلقات سبعه، شاعرش امرؤالقیس فی وصف فرس. این امرؤالقیس تو دو تا چیز بسیار ماهر بوده، یکی وصف زن، یکم وصف اسب. واقعا تو این دوتا میگن البته فرق میکنه ها، این ما که میگیم امرؤالقیس معروفه که اشعر عرب بوده، یعنی شاعرترین عرب بوده، ولی بیشتر تو این دوتا مواردی بوده که شاعرای دیگه جاهلیت مثلا یکی تو شجاعت تو جنگ بهتر از این شعر میگفته، ولی این بند خدا هم که نبوده، این شخص بالاخره تو وصف فرس و اسب و شتر و بعد زن خیلی شده. یه لذا این معلقات سب شعرشو که نگفه فقط این دوتا، یعنی از شون شروع میکنی که قفا اونب که من ذکرا حبیبم و منزلی به سبت لوا بین الدخول فهوملی افاتم و محلن بعض حوزت تدللی، بعد به سرت نمیدونم چی حالا یادم نیست، اینا کلا شروع میکنه، یا در مورد معشوقش یا در مورد فرس و اینا. الان این چهری که اینجا در میکنه یه 7-8 بیت در مورد اسب داره میگه، میکرن مفرن مقبلن، تو مغنی بود اینا خیلی از اگه شما این چند سالی که ادبیات خونید خیلی از شعر مال اینه، بعد خیلی از این شواهدی که خونید مال همین قصیده شه، یعنی خیلی استشهاد شده به این اشعارش، لذا خوندنش بعد اینکه متأهل شدید خالی از وجد. خب میگه فعاد و اداعن، ضمیر برمیگرده به اون به اسبه دیگه، فعاد و اداعن بین ثور و نعجت دراکم فلم. خلاصه این معنیش رو عرض کنم چیزه، حالا ما چون خیلی فرصت نداریم من دیگه خیلی وارد جزئیات نمیشم دیگه، حالا قبلا وارد مثلا خیلی لغت و اینا میشدم، اصل مطلب میگم رد میشم دیگه، حالا اگر سوالی بود تو عبارت خودت مطالعه کن، به شروع مراجعه کن، سوالی بود من در خدمتم. اصل شعر اینو میخواد بگه، میگه اسبه انقدر سریعه و تند میره که حالا سوار شده بوده یک گاو ماده و یک گاو نری بوده، این اسب دنبال اینا میکرده که گاوهای وحشی، گاو وحشی توی که از این مجلات خوندم که بعد از یوسپلنگ دومین سرعت رو داره تو این دنیا، یوسپلنگ 110 کیلومتر در ساعت میره، گاو وحشی هندی 105 کیلومتر تو ساعت میدوه، گاوه ها میدوه، یعنی از گوز 90 کیلومتر تو ساعت میدوه. چی؟ بوفالو کجا شده؟ من بوفالو آشتم نه پوشش رو نشدیدم بوفالو رو، ولی یه جا دیگه شده. به هر حال این میخوام بگم چیز نکنید که مثلا گاو مگه میتونه خودش رو تکون بده، نه آقا گاوایی داریم که قشنگ میدوهن، حالا اصلا گاو کلا میدوه دیگه، گاو قشنگ میتونه بدوه، حالا این اسب افتاده دنبال این گاوه، بعد یه گاو جلو، یه گاو اینجاست، یه گاو ماده، یه گاو نر، میگه چه توی شوت، این میگه که آدا خودش یعنی در یک شوت، یعنی نه تو چند بار، یک بار که این حسه میره تو یک بار همین گاو نرو بهش میرسه و میگیردش به زمین میزنه، هم گاو مادر رو پشتش بلافاصله پشتش به زمین میزنه، حالا نر اول ماده اون دیگه مهم نیست، بالاخره میزنه این دوتا رو ناکار میکنه، در حالی که میگه فلم ینزه به ما انفیغساله، یعنی اصلا عرقم نمیکنه. میخواد بگه این اسب انقدر سریه، سه سوت اینا رو میزنه زمین بدون اینکه عرق کنه، در حالی که نوعاً اسبا بخوان یه دنبال یه شکار بودن عرق میکنن. این خیلی نادره که اسب بیفته دنبال دو تا شکار رو به زمین بزنه عرق هم نکنه، این دیگه خیلی نادره. ولی چیه عقلن و عادتن چیه؟ ممکنه عقلن که ممکنه، عادتن ممکنه عرق نکنه دیگه، سریع باشه، ولی خیلی نادره. مبالغش بخاطر همین نادر، اگه نادر نباشه اسب اینجوری باشه، اینکه مبالغه نیست که. میخواد بگه انقدر سریعه که عرق نمیکنه، دروغه دیگه، عرق میکنه، ولی خب داره میخواد بگه که فی نفسه این عرق نکردن، حالا ممکنه این عرق میکنه میکنه، ولی عرق نکردنش عقلا عادتا ممکنه. این از این. حالا یه مثال میزنه برای موردی که عقلا ممکنه عادتا ممکنه نیست. این اغراقه، این تو جواهر هم بود این شعر، و نکر مجارنا مادام فینا و نتبعه الکرامت حیث و مالا. میگه ما همسایمون اکرام میکنیم تا مادامی که پیش ماست، وقتی هم از همسایگی ما میره کرامت و بزرگواری و خدمت و پشت سرش میفرستیم هر جا میخواد بره. خب این الان عقلا ممکنه که کرامت، این نطبه اهل کرامت رو دو جور تفسیر کردن. اگر منظور از نطبه اهل کرامت این باشه که زاد و توشه بهش میدیم و بهش مثلا پولی میدیم، چیزی میدیم که رفت یه جای دیگه خوش باشه، این که هم عقلا ممکنه هم عادتا، اما اگه منظوری باشه که اکرام کنیم بالاخره این احسن دوام داشته باشه و به صورت حضوری باشه، خب این دیگه عادتا محاله دیگه، به خاطر اینکه این دیگه رفته دیگه، تو رفت رفت دیگه، اگه همسایت بود میرفت بیشتر میدادی، یه غذایی بهش میدادی، یه پولی بهش میدادی، حرفشو میپرسیدی، نه اون موقع هم اینترنت بوده میشونستن چت کنن، نه موبایل بوده، نه تلفن بوده، نه رایتل بوده که بحثش این روزا داغ بحث رایتل، بالاخره هیچی نبوده، آقای گرامبل هم اون موقع همین تلفن اختراع نکرده بوده، رفت که رفت دیگه. اونم میگه آخه حیث و مالا برداشته همسایش اصلا رفته یه شهر دیگه. میگه ما انقدر آدمای داره مد میکنه خودشا، میگه انقدر آدمای خوبی هستیم، همسایمون بذار از پیش ما هم بره ما اکرامش میکنیم. بابا همسایه بره دیگه اکرام تمام میشه دیگه. خب ایشون میگه این عقلا ممکنه عادتا ممکن نیست. بعد میگه بل فی زماننا، یعنی 5 قرن پیش، تفتازانی میگه دیگه، بل فی زماننا یعنی 5 قرن پیش نسبت به ما یکاد و یلحق و بالممتنع عقلا. میگه کم مونده اصلا بگه محال عقلیه، برو بابا که همسایش اصلا چسبیده به در خونش اکرام نمیکنه، حالا میخواد یه پس بره یه شهر دیگه اکرام کنه. حالا ایشون اینجوری میگه ما الان چی بگیم؟ الان تا اون روز مصاحبه میکرد تو تلویزیون یا رادیو بود گوش میدادم، میگفت که همسایاتو میشنه، طرف گفت آپارتمان نشینه، مدیر ساختمونم بود، میگفت من فامیلی همسایه‌مونم نمیشناسم، تو ساختمون درا گاهی دیگه فاصله اصلا نیم متر هم نچسبیده من دیگه، یعنی همسایه همسایه رو نمیشناسم، در حالی که نسبت به همسایه روایت هست که پیغمبر میفرمان اینقدر جبرئیل نسبت به همسایه منو توصیه کرد یا خداوند یا جبرئیل که من فکر کردم که امام ولی الاسلام از پیغمبرم تا فکر کردم که همسایه ارث میبره، اینقدر توصیه شده، در حالی که الان طرف اسمش هم نمیدونه، یا کادی الحق بل ممتن عقلا. خب این از این. و هما مقبولان، خب و هما مقبولان یعنی اگر کلن مبالغه از نوع تبلیغ باشه که عقلا و عادتا ممکنه، یا از نوع اغراق باشه که عقلا ممکنه عادتا ممکن نیست، اینا میشه اینا کلن قبوله، این دو قسم کلن قبوله. اما غلو باشه تفصیل داره، غلو مردوده چون نه عقلا ممکنه نه عادتا، مگر یک دو سه تا، مگر یه مثلا فاکتورایی داشته باشه که طبق اون فاکتورا میتونه مقبول باشه. حالا اونا رو الان میخونیم. حالا چرا اون دو تا مقبوله؟ به خاطر اینکه بالاخره عقلا ممکنه اونا، یعنی خیلی معتبر نیست، ولی غلو چیزی که نه عقلا نه عادتا ممکن نیست، خب خیلی یعنی یه دروغ شاخدار. دو نفر به هم رسیدن، اینو یه بار فکرم گفتم حالا دوباره میگم، میگفت که نه اون چوبه که مفصل جریانش، ولی میگفت که آقا اون گفت برگشت قرار بود به هم بزرگترین دروغا رو بگن، گفت ما یه بار داشتیم با ریل راه هم میرفتیم قطار، یه موقع دیدیم یه دوست سری همونجا جلو چشم ما اومد 30 متر از ریل رو دزدید،
بعد مجبور شد راننده بزنه دنده هوایی قطار بیاد از اون برش 30 متر بعد فرود بیاد و اونجا حرکت شدام بده. بعد این گفت این که چیز نیست، من یه روز مریض شده بودم نمیتونستم با دهنم غذا بخورم با گوشم غذا خوردم. گفت برو بابا این دیگه نمیشه دیگه. من گفتم حالا میشه. گفت چیه تو 30 متر چاخام بسی؟ من همش 4 انگوش. من به کمه و اینجا تا اینجا 4 انگوش، تو 30 متر چاخام بسی؟ من 4 انگوش چاخام بستم. به هر حال چیزایی که عقلا ممکن نیست بالاخره با گوش که نمیشه غذا خورد کرد. اینم اینجوریه. حالا مثال شعرشو نگاه کنید. میگه که و اخفت، اینم شعر قشنگه، ابی نواس در مدح رشید، دارم هارون رشید باشه، گفته و اخفت اهل الشرکه حتی انه لتخوف كنتف التي لم تخلقي. خیلی عجیب گفته، گفته که اهل شرک رو اینقدر ترسوندی، خب مده دیگه چون یه اهل شرک رو ترسوندی، چنان ترسوندی تا اینکه نطفه های مشرکینی که هنوز خلق نشده از تو میترسن. این دیگه عقلا ممکن، نطفه که هیچی حیاتی داره نه شعوری داره چجوری میترسن، این عقلا ممکن. جزه چی؟ عرب حجتش کن نداره اصلا تو بلاغت. نه 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 توجه داشته باشید، ما قبلا اوایل هم گفتیم تو بلاغت بحث عرب قدیم و جدید نداریم، چون محور بلاغت رو ذوقه. عرضم کردم یکی از اشعاری که بسیار شاعرایی که بسیار به شعرش استشار میکنه متنبیه، جز مولدینه. یعنی اینجور اشعار این آقایونی که موجز مولدین هستن تو نحو صرف حجت نیست، ولی تو بلاغت به ذوق و اونا حجته، لذا از اینجا حجته. اینجا دیگه برای همین خیلی خوبیش اینه که دنبال شاعرش کیه مهم نیست تو بلاغت بریم، تو صرفونه هم نه مهمه. قواعد چرا اونجا اگه به احتمال یعنی صرفونه ارتباطی پیدا کنه به قواعد بلاغی مرتبط باشه به صرفونه، اون دیگه عملا صرفونه به. خب دیگه کار داره دیگه، اگه احتمال باشه یا صرف یا نحوه یا به کلمه مربوطه به جمله. بلاغت فقط ذوقی، ببینید بلاغت یعنی از جهت نحوی نحوی صرفین که عبارتو میدی میگه هیچ مشکلی نداره. بعد بلاغت میاد اینجا نظر میده میگه چیکار داره میکنه اینجا، مبالغه داره میکنه، چه خصوصی. اونی که میفرماد قطعا به صرف و نحو برمیگرده. خب تو نحو بحث نمیشه، اگر عرب جائز بدون اصل تقدیمو از جهت نحوی مشکل نداره. ما میخواییم تو بین سکوک عبدالغار بفهمیم که آیا این تقدیمی که همه قبول دارن درسته، آیا مفید هست یا مثلا تاکید. آخه نه از شاعر هست ما نمیتونیم بفهمیم. مثلا یه شاعر قدیمی یه لاغیله یه قرینه بیاره که مفید هست ره. نمیدونم اینو باید فکرش کنم، نمیدونم حالا شاید اینجوری اینو باید فکر کنم ببینید چیکارش میکنم. خب عرض به خدمتتون که اینو تو حواشی نوشتن که این مثالی رو که بلا قلوب زده مردوده. چرا؟ چون گفتیم قلوب مردوده دیگه، مگر تو موارد خاص. این جزء اون مگر تو موارد خاص نیست، فقط یکی از موردهایی که قلوب و مقبولش میکنه میگه موقعی که یک تخییل یک نوع ماتزم بنه نوع انحسن بنه تخییل یک خیال زیبا و جالبی تو ذهن مخاطب ایجاد کنه. اگر اینجوری قلوب این کارو بکنه درست محال عقلیه، ولی یک در حقیقت خیال زیبای تصویر جالبی تو ذهن مخاطب ایجاد کنه این مقبوله. حالا تو این شعر به نظر شما یک تصویر جالبی ایجاد میکنه یا نه؟ فقط گفته که این نطفه ها خلق نشدن. بعضی اومدن گفتن که اگر ما باشیم و همینقدر شعر یعنی همین جوری که معنا کردیم باشیم، خب تصویر جالبی نداره. داره میگه که انقدر تو ترسوندی اهل شعر کو که نطفه ها هم در حقیقت ترسیدن. خب اگر کسی مبالغه رو مطلقا مقبول بدونه که میگه خب این مبالغه است ببین چه قشنگه مقبوله، ولی طبق هر نظر خطیب مردود میشه. بعضی اومدن گفتن یه چیزی ما تصویر جالب تو این شعر اعتبار میکنیم، اونم چیه؟ اونم این که اینجوری بیاییم بگیم، بگیم آقا تو انقدر اهل شرک و ترسوندی تا این نطفه هایی که هنوز خلق نشدن هم از تو میترسن و علت خلق نشدنشون این بوده که از تو میترسن. یعنی اینو بهش ضمیمه کردن، گفتن این جالب میشه، یعنی یه حسن تعلیلی توش هست که آقا برای چی نطفه ها هنوز مثلا یه ده اینا حرف نطفه هایی که خلق نشدن اینا برای چی خلق نشدن؟ میگه علتش اینه از تو میترسن.
یا اگه اینجوری اینو بشه زمین بکنیم خب زیبا میشه، اون موقع میشه مقبول. به هر حال ملاکش اینه که یک تصویر جالب، اگر شعر رو شما تصویر جالب توش پیدا کردید خطیب میگه قبوله، پیدا نکردید فقط صرف یه ادعایی باشه که عقلا و عادتا محال میمردوده، همینجور بگی بیکاری مبالغه. البته مبنا اینا ها که مطلقا، یه عده که میگن مبالغه مطلقا مقبوله، خب اینو میگن مقبوله دیگه، میگن کلا مبالغه است، همه اینا مقبوله. بعد میفرماد ول مقبول منها اصنافون، یک و دو و سه موردشون، سه موردش رو دیگه نقل میکنه، لذا همین سه مورده، سه سنف از غلوب، منها زمینش به غلوب هم، از غلوب سه سنفش مقبوله. یک، ما ادخل علیه ما یقربه الى صحه، اگر اون یک کلمه تو عبارت میاریم که اگر اون کلمه نباشه واقعا محال عقلی و عادیه و غلوب مردود میشه، ولی متکلم یک کلمه رو میاره که به واسطه اون کلمه دیگه یه ذره از محال عقلی فاصله میگیره، چون فاصله میگیره اون باعث مقبولیتش میشه. چرا؟ چون میاره ممکن نمیکنه ها، میاره چیکار میکنه؟ به حد و مرز ممکن میرسونه. اونم مثل کلمه یکادوه، نزدیک هست. خب الان آیه رو دقت بفرمایید، ایشون مثال زده با آیه قرآن، یکادو زی تو هایوضی ولو لم تمسسه نار، زیتوها زمیر برمیگیره اون شجره دیگه، شجرتن زیتونتن لا شرقیتن ولا غربیه، یکادو زیتوها یوضی ولو لم تمسسه نار. خب زیتو عرب به روغن میگه، منتها این زمیر چون برمیگرده به زیتونه و روغن زیتون میشه، میگه اون روغن زیتون، یکادو رو حذفش میکنیم، روغن زیتون نور میده، روشنایی میده، حتی اگر آتیش باهاش تماس نداشته باشه. خب این عقلا محاله، روغن به خودی خود روشنایی نمیده. حالا اونی که اوایل بحث گفتم، این کدوم عقل؟ عقل فلسفیه؟ عرفی دیگه، عقل فلسفی که میگه چه اشکالی داره خدا بخواد روغنم نور میده، خدا بخواد همه چی نور میده. خب پس معلومه عقل فلسفی نیست، اینجا بحث فلسفی، این عقل عرفیه. عقل عرفی به هر عقل عرفی نمیگی فورا میگه آقا این عقلا نمیشه، اوغلا عقلش میگه نمیشه. خب ولی خداوند متعال این کلمه یکادو اضافه کرده، نمیگه اینجوریه که واقعا نور میده بالفعل، اگرچه با آتیش در تماس نباشه این روغن نور میده، بلکه میفرماید یکادو زیتوها یوزی، یعنی نزدیکه که نور بده بدون تماس با آتش. این نزدیکه میاد از اون محال بودن، از اون سیطره استحاله میشکنه، اون سیطره رو میاره به نزدیک میکنه به مرز امکان. علامه طاهر میزن زیل آیه میفرماد، این میخواد در حقیقت آیه میخواد اینو بگه که انقدر این روغن صاف و تمیز و خوب و مستعد در حقیقت روشن کردنه که اینجوریه، به قول معروف ما اینجوری تعبیر شده، یعنی کنایه از صفا خوبی و در حقیقت استعداد شعله ور شدن روغنه این عبارت که اینجوری تعبیر شده، این کنایه است. لذا اینجوری باشه موقع درست میشه. بعد اشکال کردن دوباره، اینجوری اشکالی کردن، گفتن چرا میگی ما یقربه الی صحه، یه تعبیر یه جور تو قرآن یه جوریه، یعنی میگه این یک کد اومده نزدیک میکنه به صحت، یعنی هنوز به مرز صحت نرسه، یعنی تو خداوند متعال به قول معروف هنوز حرف صحیحی نزده، یعنی صادق نزدیک به صحتش کرده، اینجوری اشکال کردن، مثلا یه کمی تعبیر بی‌ادبانه. گرچه مراد اینه که منظور این که تو حالت عرفی، یعنی با قطع نظر از کلام خداوند متعال این جمله گفته شده، میگه تو قرآن چون داریم مثال میزنیم اینجور تعبیر نکنی بهتره. کما اینکه شما تو ما تو نحو خودید ما برای چی وضع شده؟ غیر ذوی العقول. من برای چی وضع شده؟ ذوی العقول. خب من تو خداوند استعمال میشه یا نه؟ خدا ذوی العقوله؟ خدا عاقله؟ نمیگن خدا عاقله که، خدا چیه؟ خالق عقل. اصلا عاقل تو خدا نمیگه، برای همین بعضی گفتم اونجا بگی ذوی العلم، به جای عقل بگی ذوی العلم، یعنی من وضع شده برای عالم، نگید عاقل، فقط بخاطر همین خداوند متعال که توش عقل معنی نداره. به هر حال یه قسم دیگهش متضمن نوعا حسنا من التخیل، همونی که عرض کردم، یک نوع زیبا و تصویر جالب و جذابی از خیال جلوه بده. چرا میگه خیال؟ چون مبالغه از قلوب به هر حال محال عقلیه، ولی زیبایی داشته باشه، مثل این قول شاعر که دوباره رفته سراغ اصل، شاعرش معلوم نیست که رفته سراغ اصل، میگه عقدت عقد عقد عقدت داره ولی عقدت باید باشه. سنابکه ها فایلش داره اشتباه نوشته. عقدت سنابکه ها علیها اسیرم هست. اسیر غلطه. اسیر. عقدت سنابکه ها علیها اسیرا لو تبتغی عنقا علیه لامکنا. معنی شعر اینه. میخواد یه اسبی رو مد کنه. بگین اسبه انقدر در حقیقت سریع باز میره. سنابک خودش میگه جمع سنبکه. بر وزن سنبل. سنبک به معنی این اطراف پای اسب رو میگن. دست و پای اسب که سم میخوره این اطرافش رو میگن. اطراف دست و پای اسب. جیاد هم جمع جواده به معنی اسب خوب. اسب چابک. میگه این سنابک این اطراف پاهای اسب بسته بر این خود علیها بر ضمیرهای مؤنث همش برمیگره به اسب چون اسب مؤنثه. اسیر و اسیر به معنی غباره. میگه انقدر این اسب سری میره که یه طوفانی از خودش به جا آورده. زمینی که خاکی و طوفانیه چی شده؟ این خاک ها وقتی سری اسب میره چه اتفاقی میفته؟ خاک ها میرن رو هوا. انقدر سری رفته که این خاک ها رو زده رفته هوا بالای خود اسب، یعنی مثلا به فاصله 2 متری زمین چنان گرد و غباری را انداخته که یک زمین جدیدی کنده تولید شده. به خاطر همین خاک و غبار انگار یه طبقه زمین جدید تولید شده و این اسمه میتونه رو این طبقه دوباره برگرده رو این طبقه دوم زمین به اصطلاح حرکت کنه. بله؟ بله اصلا شعر فردوسی هست که زسوم ستوران در این پهندشت زمین 6 شد و آسمان 8 گشت. اینقدر این سمو میکنن یه طبقه زمین خورده رفته هوا آسمون 7 طبقه شده 8 طبقه زمین 7 طبقه شده 6 طبقه. سم ستوران در این پهندشت زمین 6 شده آسمون 8 گشت. این معنای شعر به صورت کلی دیگه عرض کردم. خب الان این عقلن باز میگم عقل عرفی ممکن نیست، عادتی نمی کردم چون چیزی ممکن نیست. حالا رفتیم سراغ چیزی جذاب. میگه و من لطائف العلامه. این علامه شیرازی یکی از شراح همین مفتاح سکاکیه که تفتازنی خیلی به پاش میپیچه تو متول. حالا تو مختصر کم داشتیم. یکی اینه زوزنی و خلخالی که یادتونه، اینم جز اون هست که خب بالاخره شارحینه اون کتاب هستن زیاد بهش اشکال میکنه. اینجا اتفاقا اشکال نمیخواد بکنه. این علامه شیرازی یه نکته خیلی لطیفی گفته، ایشون اینجا آورده به مناسبت ها دیگه به بحث غلو الان هیچ ارتباطی به بحث مولانا نداره ولی خیلی زیباست، به بدی ارتباط داره. میگه ایشون تو شرح مفتاح برگشته گفته الاستیار، استیار داره برام معنا میکنه. شما انگار لغت میخوای نگاه کنی الاستیار معناش چیه؟ الاستیار و الغبار ولا تفتح فيه العين. خب شما این جمله رو میخواید چی میفهمید؟ چی میفهمید شما؟ احسن. تو بعضی لغات هست که مثلا میگن بعضی عرب‌های عام میگن اسیر، میگه اسیر غلط مشهوره، باید بگی اسیره اسیری ولا تفتح در این لفظ عین الفعل را. ولی یه معنی دیگه داره، اونم میگه که فیه رو بزنیم به غبار، میگه تو غبار چشات رو وا نکن چون غبار میره تو چشات. اینو بهش میگن چی؟ اینو یادتون باشه ما یه صنعتی خوندیم اسم توریه. توریه چی بود؟ یه لفظی دو معنا داره که معنای قریب به ذهن زودتر میاد ولی اونی که مراده چی معنای بعید. اگر قرب و بعد در معنا باشه، یعنی دو لفظ داریم دو معنا، یکیش مراده یکیش نزدیکی دوش این دور، اینو بهش میگن توریه. یه صنعت دیگه داریم بعدا میخونیم به اسم توجیه. توجیه یه صنعتیه که همون توریه است، فقط فرقش اینه که اون دوتا معنا مساویان. شاعر گفته که خاتلی امرون قبا لیت عینیه سوا قلت شعرن لیت یدرا ام مدیهون ام هجا. میگه امر بیچاره یه چشم بوده، میگه این امر برای من یه قبا دوخته، لیت عینیه سوا کاش دوتا چشمش مثل هم بشه. حالا این چیه؟ این دوتا چشمش مثل هم بشه یه چشم بوده، یعنی چش سالم بشم چپ بشه مثل اون یکی بشه، اون چش چپش سالم بشه. میگه قلت شعرن لیت یدرا، یه شعری گفتم که معلوم نیست میخوام مدحش کنم یا ذمش کنم. این بهش میگن توجیه. حالا الان شما ولا تفتح فیه العین اگر دوتا معنی مساوی باشن صنعت توجیه رو ایشون به کار برده، اگر دوتا معنی مساوی نباشن صنعت
توریه رو به کار بره. خلاصه لطیفه، اصلا جالب گفته. که من یه بارم تو آیه قرآن گفتم که میگه و عسى الله ان یأتی بالفتح، این بالفتح یعنی یأتیه، یعنی به فتح بخونه، یعنی یأتیه بالفتح این چیزه. اون دیگه من در آوردی ها، مثلا نه توریه است نه توجیه، چون اصلا خداوند متعال این به ذهن عربا نمیاد اینجوری. بعد میگه و التف من ذلك، یه چیز جالب تر از این به شما بگم. میگه بعضی از اینایی که استر میبردن این برامر قاطر، یه زمانی قدیم بوده، الان آژانسای شدن این قاطر برا شدن آژانسای ماشین میدن، آژانسای امنیتی کرایه میدن. آره اون موقع خر کرایه میدن، قاطر کرایه میدن، بغال شغل دیگه، یعنی بغل و استر و قاطر این برا من میبره و کسی بخواد در اختیارش میذاره اجاره میده فلان. میگه این داشت بغلشو قاطرشو، کم قاطر ترکیه ها، میده این که قاف تو فارسی ما نداریم، شهیده بودی؟ ما قاف تو فارسی اصیل نداریم، نداریم. هر واژه‌ای که قاف توش هست ترکی یا عربی، اینو عمید تو فرهنگ عمید تصریح کرده. چون هر واژه قاشق قشنگ لفظش ترکیه، یعنی قاشیان به قول معروف اونایی که ترک هم میفهمن، بشقاب، قاب یعنی ظرف، کلا ما لفظی که توش قاف باشه یا ترکی یا عربی، قاطر ترکی، فارسیش اثره که عربیش هم میشه بغل. حالا این بغل و قاطر رو برداشته بود در سوق بغداد، بازار بغداد داشت میبرد. بعضی از این قاضیایی که تو دارالقضاوه بودن حاضر بودن اونجا، یهوی فزرت تل بغل، اثره چیکار کرد؟ زرتت کرد، یه بادی خارج کرد که به اون طرف دیده باشه شکمش خیلی قارقور میکنه، گفت آقا ما حاضه القرقره، این قرقره تو شکمه چی؟ گفت ما حاضهی قرقره، این قرقره نیست، حاضهی زرتتون مزمره، این باد پنهانه که اگه خارج بشه خراب میکنه قضیه. خب میگه فزرتت البغله فقال البغال علا ما هو دعبا، این بغالا وقتی این قاطرشون اینجوری میگن، قاطرشون که باد خارج میکرده، دعبشون این بودی که برمیگردن به لحیت العدل، به ریش خود عدلت، یعنی تو فارسی ما میگیم بریش صاحبش. احسن عدل اینجا همون چیزی که میندازن پشت قاطر. خب میگه بریش قاطر، یعنی به خودش، خواست به خودش نگیره، بریش صاحبش، نه بریش صاحبش، نه صاحبش خودشه، بریش خود قاطر، یعنی برگرده به خودت، به کسر العین، یعنی احد شقی الوقر، همون چیزی که پشت قاطر پالان دیگه که دو طرف داره. فقال بعض الظرفا، بعض این آدمای خیلی بامزه و ظریف، ظرفا ظریف یعنی بذلگو، ظریفگو، چیز تناز، یه تنازی اونجا بوده، علل فور فوری برگشته گفته که افتح العین فان المولا حاضر. خب این جمله رو نگاه کنید، افتح العین فان المولا حاضر، مفرداتش واضحه، چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که دو احتمال داره، این مراد از این عین الفعل، یه مراد از این چشم باشه، میگه چشتو باز کن مولا حاضره، مولا حاضره. اینم باز من دو جور تحلیل میکنم، بعضی یه جور نوشتم، من یه احتمال دیگه هم اینجا میدم، یعنی کلن تو این عبارت سه تا احتماله، دو احتمال کلی که یه احتمالش به دو احتمال تقسیم میشه، دقت بفرمایید. یکی این که پس مراد از این ما اینو به معنی چشم میگیریم، میگه چشتو باز کن مولا حاضره، این چی میخواد بگه؟ بعضی نوشتن میخواد بگه که بابا مولا اینجا معنی همون اولا به شیء دیگه، یعنی تو که گفتی به لحیت العدل، تو گفتی به ریش خودت، جا داشت که اینو این بادو متوجه کنی به این قاضیه، میگه به ریش بعضیا مثلا بزنی به اون، اولا به این که تو این در حقیقت چیز استناد بده بشه حاضره، تو چرا به این قاطر بیچاره اینو احاله میدین بادشو، احاله بده به این بعضیا، خاصه تیکه میندازه، این بالاخره قاضی بوده، بعض عدول دارالقضا بوده، معنیش اینه. این یه احتمال اینو نوشتن، یه احتمال اونم به ذهن خودم میرسه، اونم این که میخواد بگه بابا چشتو باز کن مولا حاضره، یعنی این که بابا این قاضی ها چشتو باز کن، تو داری اینجوری حرف میزنی، یه موقع میگیردت میبرد مثلا ازت حرف میکشه یا بالاخره اذیتت میکنه، اینجوری حرف نزن، اینجوری شاید مراد باشه. به هر حال مراد از مولا اینجا چیه؟ یعنی اولا مولا، مراد از مولا همین کی بوده؟ بعض عدول دارالقضا. این یه احتمال، یه احتمال هم اینه که افتح العین ضمیرش بخور، افتح العین مراد از این چی باشه؟ عین عدل باشه. میگه نگو به لحیت العدل، بگو به لحیت العدل. عدل اینجا کیه؟
قاضیه. بگو افتح الین فان المولا، مولایی که عدل دارالقضا است حاضره، بگو که به اون متوجه بشه. این دو تا احتمال، یعنی تو کلمه این دو احتمال وجود داره. خب اینم از این. بعد میگه و من هاذا القبیل ما وقع لی فی قصیدته، خود تفتازونی میگه من یه قصیده گفتم، بازم یه مثال دیگه اینجا ذوقش گل کردم اینجوری داره میگه. میگه شمعده میکنه علا فاسبح یدعوه الورا ملکا و ریسما فتح عینا غدا ملکا. ریسما به معنی حیثماه. میگه علا رفت بالا، پیشرفت کرد، ترقی کرد. فاسبح شد طوری که یدعوه الورا ملکا، ورا یعنی خلق، خلق الله اینو پادشاه خطاب کردن، یعنی رفت و رسید مقاماتو طی کرد، پادشاه شد. و حیث ما فتح عینا غدا ملکا، خیلی لطیف گفته. میگه هر وقت، دو تا احتمال داره این عبارت، یه موقع معنیش اینه که میگه هر وقت چشاشونو باز کنن میبینن که این چی شده، ملک شده، فرشته شده. یعنی اگر یه مدت که میگذره چشاشون رو باز میکنن میبینن این نه تنها پادشاه که الان بوده بلکه پیشرفت کرده، فرشته شده. فرشته ها مقامش از پادشاه بالاتر دیگه، میخواد بگه یعنی بالاتر، بالاتر از اینم جا داره بره. یه احتمال، یه احتمال هم این که عینن رو بزنیم به چی؟ عین الفعل ملک، که میگه اگر عین الفعلش رو ملک فتحه بدن میشه ملک. اینم دو تا احتمال. جوری لطیفه خود تفتازونی گفته. اون ذوقش هم رفت. بعد میگه و من ما یوناس رو در مقام بله میکنه. میگه یه چیز دیگه اینجا مناسبه بگم. میگه بعضی از اصحاب من، اونایی که پای درس من میومدن، حالا جالبه خود تفتازونی میگن بیانش خوب نبوده، نه علم بیانش ها اینم دوتا احتمال داره، بیانش، بیان کنه ظاهرا لکنتی داشته، خلاصه خوب نمیتونسته بیان کنه، ولی میبینید که اهل قلم بوده، خیلی کتاب نوشته، ولی خوب درس نمیداده، بیانش چیز بوده. حالا این بنده خدا میگه من یک شاگردانی داشتم که بعضی از این شاگردا لهجه داشتن. حالا من اینجا با توجه به بحث میگم افغانی بودن، مثلا شما فرض کنید افغانی بوده طرف. میگه اینا حرکاتو به نحو فتحه همش اعمال میکنن، ا بردار، مثلا بیار، ببین. خب افغانی ها فتحه ای دیگه، کلا اسمانی ها کسره ای هست، بوشهری زمه ای هست، بالاخره هر کسی جایی بالاخره. ترک ها که این لبولوچر اینجوری جلو میارن، همون اینجوری سخت هست این لحجه ترکی. خب حالا این میگه بی همه حرکاته. بعد برداشته میگه اتانی به کتاب، یک کتاب من آورد، من بهش گفتم این کتاب مال کیه، گفت لمولانا عمر، عمر رو گفت عمر، لمولانا عمر اینجوری گفت، عمر، عمر رو گفت عمر. بعد فزه هیکل حاضرون همه خندشون گرفت. بعد فنظر الیک المتعرف عن سبب زهکهم، یه نگاه به من کرد، یه حالتی که میخواد انگار بپرسه که جریان چشه، میخندن، حالا چه لحجهش بوده دیگه. المسترشد لطریق الصواب، میخواستن قضیه چی راه نمایش کنید، مگه اشتباهی کرد، مگه برای مثلا کتاب برای اون نیست. میگه فرمز تو الی، اشاره وار بهش گفتم که اینجوری کردم، میگه چشامو بستم، غزل جفت پلکامو بستم، زمل عینم یعنی چشامو بستم، یعنی کل این حدقه چشمو بستم، اینجوری کردم، یعنی هم چشو بستم هم آخه ببینید گاهی چشو میبندن این پلکا بازه اینجوری گاهی میشه دیگه، شما پلکا رو باز بذاری، یعنی یه همچه حالتی چه این کنده میخواد بگی کل اینجوری کردم، یعنی چشو رو قشنگ بردم تو. فتفت تنل المقصود و صدرفه، همه دیگه این خودش فهمید قضیه چیه. خب با این کار میخواد چیکار کنه؟ الان چی کار کردین تفتازانی؟ زمولین کرد، عربی دیگه، عربی لسان عربی چشارو بست. در حالی که این زمولین چشامو بستم، اون ببین چقدر تیز بوده، همچین چیزی نوبرشه، برگشتم فهمیده که میگه عین عمر رو باید مذموم کنی، زمولین یعنی زم و عین عمر، میگه امر گفتی باید بگی عمر. حالا میگه فتفت تنل المقصود و استذرف الحاضر و ذالک، اینقدر تیز بوده سری گرفته همه هم دیگه تحسین کردن. خب اینم از این خلاص. وقد اجتمع فی قولهی، بعد میگه این وقد اجتمع فی قولهی یعنی اجتماع یعنی چی؟ یعنی این موردی که هم یه عداتی به کار برده شده که قریبه به صحتش میکنه، هم تصویر جذاب ارائه میده، هر دو این سنت در این شعر جمع شده. یخیل لی بیت بر متنبیه، کلن هر جا شعر متنبی میده انصافا شعرهای قشنگی افته. یخیل لی ان سمر الشهب فی الدجا و شدت فی احدابی الیه نعجفانی، میگه به خیال من میاد که بیچاره انقدر شب بیدار بوده، انقدر شب بیدار بوده. آخه آدم هم که مثلا قم و غصه داشته باشه، مشکل داشته باشه، تو شبا فکر میکنه این شبه چرا تموم نمیشه، یه طول میکشه براش. مثلا کسی که قم و غصه داشته باشه، مشکلات داشته باشه، شبا براش طولانیه، به خلاف کسی که تو عیش و نوش باشه، شبا براش کوتاهه. میگه شبا چرا تموم نمیشه؟ این بنده خدا شب طولانی بوده، شب دراز است و قلندر بیدار، بعد خودشم سحر خوابش نمیمده، همینجوری زل زده با آسمون. انقدر میگه زل زدم با آسمون، این ستاره ها رو میدیده، میگه من انقدر زل زدم بین آسمون و ستاره ها رو دیدم و انقدر شب طولانی شد که به خیالم اومد که این ستاره ها رو در تاریکی با میخ کوبیدن به این هوا آسمون. یعنی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه نمیرن، ایستو با میخ میکوبی یه جا ثابت و نمیره این ستاره گیانجه وایستاده همینجوری. بیا برو دیگه، برو روز بشه دیگه. این همجه اینگاه با ستاره کوبیدن با آسمان. خب سمر مسمار یعنی میخ دیگه، سمرش شو با میخ کوبیدن به دو جا یعنی تاریکی آسمان. حالا از اون عجیبتر بینید چه قشنگ گفته، و شدت به اهدابی الیه نه اجفانی، میگه برداشتن با تناب، اگر اشتباه نکنم اهداب، اهدابو قبلا دیده بودم، حالا اگر کسی نگاه کنه هدب به معنی چیه، معنی شعر اینه. خلاصه میگه با تناب برداشتن این پلکای منه، اینجوری دوختن به این ستاره ها. به مصرع اول طولانی بودن شب و میگه، مصرع دوم چی داره میگه؟ خوابش نمیاد. اونطور شب طولانی ستاره با میخ بودن، تو بگی بخواب این میخا میرن به روز میشه، میگه نه آخه بدبختی اینه که انگار این پلکای منو گرفتن، اینجوری کوبیدن با تناب بستش کردن به این ستاره، میخایی که ستاره با به میخای ستاره، بعد من لذا این پلکام هم نمیره رو هم، یعنی خوابم نمیاد. که میگن این انیشتین میگن خیلی عجیبه ها، میگن مطالعه اینقدر میکرده اینجوری سر میز که میشسته شب اینجوری میرفته هی خوابش میمد اینجوری، میگه برای اینکه این حالت برش پیش نیاد موهاشو بسته بوده به یه جای بالا که هر وقت اینجوری میکنه این موها کشیده بشه، انسان خیلی اذیت میشه. بعد علت این که موهاش اینجوریه دیدید از یه گفتن اینه. حالا اینم من یه جا خوندم برحال. حالا اینم بیچاره میخواد اینجوری پلکا بره نمیره، این چیزا بسته اینجوری. خب شاهد تو چیه؟ شاهد یکی تو اینه که اون عداتی که به کار برده که از موهال دور میکنه چیه؟ یخیلو، تو خیال من اینجوریه، نگفته واقعا اینجوریه، یو خیال. این یه نکته تصویر زیباشم که مشخصه دیگه، گفتم دیگه تصویر زیباش خیلی زیبای مصر اول اینو میخواد بیان کنه که اینقدر شب طولانی انگار با میخ کوبیدن این ستاره ها رو بده چیز، و از اون طرف هم این پلکای منو اهدابا دیدید شما بچه منو موجه احسن دیدونم. بله پس من پلکو اشتباه گفتم، موجه هامو ارسه اطفان ها خیلی ظریف‌تر شد، تناب نیست دیگه، میگه موجه هامو گرفتن پلکامو، در حقیقت موجه ها رو چسبوندن به این میخا، و موجه ها رو کشیدن گره زدن به این میخا. خب موجه که گره بخوره به میخ، پلکه دیگه حرکتی ندارن، به جای تناب بکشید بنویسید موجه، احتاب موجگان. خب و منها آخری مورد، ما اخرج مخرج الحز و الخلاء، خنده دار باشه غلوبی که خنده دار و شوخیوار باشه، حز یعنی شوخی، ما اخرج مخرج الحز، مثل در به حالت شوخی و خنده و اینا وار ایراد بشه، اینم زیباست و قبوله. میگه اسکرو بالامس ان عظمتو، اون همون شعری که اول جلسه خوندم، اینم خیلی شوخی، حالت شوخی داشت دیگه. میگه اسکرو بالامس ان عظمتو علی شرب غدن ان نظام العجبی، خیلی واقعا هر عجیب گفته. میگه من اینقدر مست این نوشیدن شرابم که اگر نیت کنم، قصد کنم که فردا شراب بخورم، دیروزش مست شدم. خودشم میگه این نظام من العجبی، خیلی عجیبه. میگه من قصد کنم، قصد کرده ها، الان قصد میکنه من قصد کنم که فردا شراب بخورم، خب فردا مست بشه، خب فردا شراب میخواد بخوره، میگه نه دیروز مست شدم. خب این دیگه عقلن و عادتن محاله، هنو شراب نخورده که بخواد مست شه، بعد فقط شوخی داره میکنه دیگه، میخواد یعنی حالت شوخی بار و خنده بار، لازم خیلی خنده باشه، یه ذره خنده باشه، همین که این زمان ها چه باشه کافیه. خب این المذهب الکلامی باشه، من یکی دوتا شعر فارسی هم بخونم. البته خوندیم یه شعر زیاد خوندیم این جلسه، ولی یکی دوتا شعر فارسی هم بخونم این دیگه. البته یه مبالغم عرفانی بود، جلسه قبل خوندم به قول اون بنده خدا کی بود، وحدت کرمانشاهی برگشته بود گفته بود که چی گفته بود؟ گفته بود که خاکنشینان عشق بی مدد جبرئیل هر نفسی میکنن سیر سماوات را. ایشون میگه چنان به عشق تو از حال خیش بی خبرم که رو نتابم اگر تیغ میزنی به سرم. اگه تیغم بزنی به سرم من از تو رو بر نمیگردم. مبالغه است دیگه. چنان به عشق تو از حال خیش بی خبرم که رو نتابم از اگر تیغ میزنی به سرم. چنان به یاد تو فارغ شدم ز هر دو جهان که از وجود خود و هرچه هست بی خبرم. واسه بدی دست عرفا میگن نه اینا نه عقلا محاله نه عادتا. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت کنار آب رکن‌آباد و گلگشت مصلا را. شود کوه آهن چو دریای آب اگر بشنود نام افراسیاب. اینم شعرهای فردوسی کلا خیلی مبالغه گو بوده. شعرهای زیادی داره، حالا دیگه به قول معروف باشه دیگه، فرصت نیست. سلام علیکم و رحمت الله.